الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مماثل نصرانی و نصرانیه تمام شد. کلمه‌ای که باقی مونده اینه که سید نیاورده این را، ولی خب مفهوم میشه از کلامش. کلمه ای که باقی مونده اینه که این که غیر مسلم میتواند عند فقد المسلم غسل بدهد، مختص به اهل کتاب است، مطلق کفار را شامل نمی شود. اهل کتاب باید باشد، ولو در روایت نصرانی و نصرانی بود این خصوصیت ندارد. در اون روایت دیگه فرمود من اهل کتاب. اهل کتاب مقدم است بر دفن بلا قسلم، و اما اگر اهل کتاب نبود نس دلالتی ندارد. روایات شامل قسل غیر اهل کتاب نمی شود. مقتضای قاعده که خواهیم خون امروز اینه که قسل ساقط است، چون من شرائط صحت القسل ان یکون المقسل مسلمان، یا لااقلش دیگه تعدی بکنیم، اهل کتاب. غسل از غیر اهل کتاب باطل است. اینه که اون روایاتی که می فرمود دفن بکنید بلا غسلین در اینجا جاری می شود. این کلمه ایه که به ذهنم اینه صاحب جواهر متعرض شده، ولی مرحوم سید تذکر نداده، گرچه فهمیده میشه دیگه. خصوص اهل کتاب را آورد، معناش همینه غیر اهل کتاب نمیتونه غسل بده. در بله؟ نه احتیاط نداره، حالا میرسه. تصریح کرده؟ نه اونم به مفهوم دیگه. بله اونم بله. مسئله چهارم رسیده بودیم. اذا لم یکن، بله همینجم گفته، اذا لم یکن مماثلن حتی الکتابی و الکتابیه سقط الغسل، اطلاقش میگیره اونجایی را که مماثل مشرکی وجود داره. اذا لم یکن مماثلن حتی الکتابی و الکتابیه سقط الغسل، غسل ساقط می شود. لکن فرموده لکن احوت احتیاط مستحب تقصیل و غیر المماثل، اونم من غیر لمسن و نظرن من وراء ثیاب، بدون هیچ محظوری. ثم ادامه احتیاط، ثم تنشیف و بدنهی، بدنش را هم بایستی خوش بکنن، چون احتمال این هست که این غسل باطل باشه، این غسل احتیاطیه، شاید این غسل باطل باشه. اگر باطل بود بدنش به نجاستش باقیه، بعد اون رطوبت ها نجسه، کفنشو نجس میکنه و کفن بایستی پاک باشه. بله ثم تنشیف و بدنهی، خوش باید بکنن بدنش را قبل تکفین، خودش هم گفته لاحتمال بقاء نجاسته، چون ممکنه نجاستش غسل باطل بوده نجاستش باقیه، پس این رطوبت هم نجسه، نجس هم منجسه، کفن را نجس میکنه. احتیامش نه. نه اون احتیاط مستحب را اگر میخوای عمل کنی باید، اینا شرط احتیاط مستحب بایدیه دنباله اصل، یا اصلش میتونی همطور دفن بکنی. احتیاط مستحب اینه که اینجور غسلی داده بشود با این شرایط، احتیاط مستحبش با اینهای باید لمس نباشه، حرمت داره لمسش، نظر نباید باشه، منورای سیاب باشد و باید تنشیف بدنش، باید اینها بایدیه برای اون احتیاط مستحب که اسمش میگذارن وجوب شرطی. بله چرا نشه؟ بله یه پارچه دست میگیره خشکش میکنه، عرضم به خدمت شما سنگ آگاهیم هست، ممکنه محرمی هم باشه، محرم غسل نمیداد دیگه، محرمی هست گذشت دیگه، محرمی هست میگه خوالا غسل ندادی لاقل بیا کمک کن خشکش بکن دیگه، خیزش نکردی خشکش بکن. بله میشه آیا میزن تر بله خواب یا بگذارن همیطور تا خوش بشه بعد میشه. خواب این فرمایش مرحوم سید در این مسئله خلاف به مشهور نسبت دادن سقوط غسل را، ولی بعضی هم مثل شیخ مفید و بعض از فقهای دیگر فرمودن اگر مماثل نبود، اگر محرم نبود، مراد از این مماثل نبود اینه دیگه، محرم نبود فرموده نه باید، همین احوتی را که مرحوم سید فرموده من وراء ثیاب باید غسل بدن. اختلافی بین ما نسب الى المشهور و غیر مشهور، من شاین اختلافم اختلاف روایات باب، روایات باب اختلاف دارن، بعضی از اون روایات مقتضایش اینه که یدفنو بسیابها قوسل ساقط است. خوندیم قبلا این روایات را، یه بابیه باب 21، باب سقوط و تقصیل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذی محرم. اونجا اینجور داشت، روایت صحیح علوی، روایت اولی، چند روایت دیگه نگاش بکنید، انه سأل عن المرأة تموت فی السفر و لیس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هي بثيابها. و عن الرجل هم همین جوره، مماثل نبود، محرم نبود. طائفه ای از روایات که بعضها صحاح بعضها معتبره، مقتضاش این بود که غسل ساقط است. در مقابل روایاتیه که مقتضا ظاهر اون روایات اینه که نه، باید غسل داده شود من وراء ثیاب. این روایاتی که ظاهرش غسل است با فقد مماثل، اینا دو تا لسان دارن، یک لسانشون در همه مورد روایات طایفه اولایه، هیچ کس نیست، محرمی نیست، مماثلی نیست، حضرت فرموده که غسل بدن معصوب، مثل معتبره زید ابن علی، همون روایت که دیروزم خوندیم، یک تکه دیگه اینجاست، روایت سوم از باب 22، اذا مات الرجل فی السفر مع النساء لیس فیهن امرأته ولا ذو محرم. همون مورد طایفه اولا، در همون مورد قال یعذرنه الى رکبتیه، یه ازاری بندازن روش تا زانویش، و یسببن علیه الما سبن ولا ینظرن الى عورته. مع زنای نامحرم این روایت میگوید که باید غسلش بدهند. طایفه دوم موضوعاً همان موضوع طایفه اولای، اونها میگن دفن بکنن به ثیابش، اینها میگوین که نه غسلش بدهن من وراء ثیابش. نه دنبال زنش هم همین جوریه. روایت دیگه هم که داریم، باز حالا اونا ضعف سند دارن، چند روایت دیگه، روایت پنجمی هم همین جوریه که اونجا هم داره که من بله یسببن علیه الماء من خلف الثوب، روایت عمرو بن شمر عن جابر که گیر سندی داره. نه بنا شد تو درست بشه بعد دیگه، حسین ابن علوان لا بس. خب یه طایفه از روایات معارض در هم مورد روایات طایفه اولایه، قسم دیگر از روایات معارض موردش مورد روایات اولا نیست، ولی جای این داره کسی ادعا بکند که صریح نیست، ولی جا دارد کسی ادعا بکند که اینا موردش مثل همون ها، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان در باب 22 حدیث 9، اونجا و عنه شیخ طوسی عن محمد ابن احمد عن عبدالله ابن سعد عن ابن بنت الیاس عن عبدالله ابن سنان همشون ثقت و ننسقه، قال سألت ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام یقول المرأه، جدی مرأم هستی اشکال آقا وارد نشه، المرأه اذا ماتت مع الرجال فلم یجد امرأة تغسلها، زنی مماثل پیدا نشد غسلش بدهد، غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، غسلها بعض الرجال من وراء الثوب. این موردش با طایفه اولا مساوی نیست، فرمودن مع الرجال. ولی اگر کسی ادعا بکنه که مراد همینه مع الرجال، امرأتون اذا ماتت مع الرجال، اینه مع الرجال نامحرم، پس میشه نسائی نیست محرمی هم نیست، که به ذهن همین جای سوال اینجا داره دیگه، امرأتون اذا ماتت مع الرجال، اذا ماتت مع الرجال یعنی اون رجال نامحرم هم دیگه، مثلا انصراف داره به رجال نامحرم، فلم یجد امرأتن تغسلها، حضرت فرموده غسلها بعض الرجال من وراء الثوب، کسی ادعا بکنه این انصراف داره به رجال نامحرم و میشه جزء روایات متعارضه. و این که مرحوم آقای خویی فرمودن نه رجال، اینجا مراد رجال محرمه به قرینه ذیلش، فرموده از ذیلش معلوم میشه که رجالی که غسل میدن محرمش هستن. چرا؟ چون داره و یستحب ان یلف على یدیه خرقتن، خوبه که یه خرقه ای را به دستش ببندد. فرموده که فرموده خوبه، معلوم شه رجال محرم بودن، چون اگر نامحرم بودن واجب بود و یجب. این که فرموده مستحبه، این قرینه اینه که رجال مراد رجال محرمن، بل نامحرم با دست لمسش حرامه. فرموده که این قرینه است، بلکه نمیتونه که به ذهن آقایون رسید، نه این قرینیتی نداره، خوبه که دستش هم یه پارچه‌ای بکند، واجب نیست. چرا؟ چون قصدش من ورای صوبه، چونش احتماله شاید دستش بخورد مستحبه، ملازمه نداره که حتما دستش میخوره به بدنش، لمس میکنه نه ملازمه چون ندارد در معرضه. حضرت فرموده همین نامحرما خوبه که مبادا دستشون به بدنش بخوره، خوبه که دستشون را یک خرقه‌ای ببندن. مشابهش هم تو روایات برای نامحرما این بود ثابت. خب اینم بله، حالا میگه تعبد دیگه، یستحب و تعبدیه. خب این منشأ دو قولی که در مقام است، منشأش اختلاف روایاته که ما این اختلاف روایات رو چجور حل بکنیم. لعل ما کلام مفید را ندیدیم، لعل مرحوم شیخ مفید روایات قسل منورا سیاب را مقدم داشته است بر روایات یدفن و بسیابه ها، یدفن و تدفن و بسیابه ها، یا یدفن و بسیابهی بر اون مقدم داشته. حالا مسلکش در تعارض سخیر بوده، گفته اینا مطابق احتیاط هم دیگه، یک نوع احتیاطیه که سید هم میگه احوت دیگه، اینا را مقدم داشته، دیده مطابق احتیاط هم گفته این روایات مقدمه. ولیکن به ذهن میاد همونطور که دیگران فرمودن، صاحب جواهر و مستمسک مرحوم آقای خویی اینا فرمودن، به ذهن میاد که نه، بین این روایات تعارضی نیست، اینا اصلا با هم تعارض ندارن تا نوبت به مرجحات برسد و بگید اون قسم مقدمه یا اون قسم مقدمه، اصلا تعارضی بین این روایات نیست. به چه بیان؟ اولا به این بیان که روایاتی که میگوید به سیابش دفن بشود اونها نسن، نس در اینه که غسلش واجب نیست. تدفن به سیابه ها وارد شده در مقام توهم حاضر، توهم وجوب، فکر نکنی اینجا واجب غسل، نه بابا اینجا واجب نیست غسل. تدفن به سیابه ها نسن در این چه طایفه اولا، نسن در عدم وجوب غسل. روایات یسببنا اینا قایت ظهور دیگه، ظهور دارن اینا در وجوب غسل من وراء ثياب، قایت ظهور. خب ما با اون نس رفعیت میکنیم از این ظهور، اینا را حمل میکنیم بر افضلیت، میگیم که جایز است اونها را دفن بکنید به ثیابشان، گرچه افضل این است که غسل اینجوری بدهید. بین اینا تعارض نیست، اولا خودشان با هم تعارض ندارن، ثانیا افرز تعارض دارن، نه اون میگه با ثیاب دفن کن، این میگه غسل بده دفن کن، دستی برخورد بکنیم. افراد اینا با هم تعارض دارن، میگیم یه روایت صحیحی در بین است به قرینه خارجیه، تا الان به قرینه داخلیه تعارض رو حل کردیم، یکی نفسه یکی ظاهره، میگیم یه قرینه خارجیه داریم بر رفع تعارض. قرینه خارجیه چیه؟ این روایت داود ابن فرقد، معتبره داود ابن فرقد، او جور معارمس شیخ مفید و یه عده‌ای هستن، نه او جور اعراض نیست. در این روایت صحیحه داود ابن فرقد، روایت دومی و به اسنادی، اسناد شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید که چند سند داره، عن علی ابن نعمان از اجلاس، عن داود ابن فرقد از اجلاس، قال مغا صاحب لنا یسأل ابا عبدالله، رفیقی داشتیم رفت سوال کرد از امام صادق علیه السلام، عن المرأته تموت مع رجال لیس فیهم ذو محرم، موردش هم مورد روایت اولایه و ثانیه، هل یغسلونها و علیها سیابها ها غسل بدندش و علیها سیابها ها همون که در اون روایات می گفت باید غسل بدن و علیها سیابها ها حضرت فرمود که مثلا این دیگه همین کار مونده بود دیگه. بله فقال اذن یدخل ذلک علیهم، یه عیبی بر اینها میشه، این حرف در میارن و وقت میگن فلانیا زن فلانی را دختر فلانی را غسل داده. خب همینجور هم هست دیگه، خوب نیست، یه جهت وجهش بدی داره. خب اگر واجب بود، تکلیف شرعی بود که با این وجهه بد که از وجوب نمی افتاد. این لسان به ظهور و الوضوح دلالت داره که غسل دادنش واجب نیست. غسلش غسل خوب، حالا خوبه، من تا اینجا یه مردا خواسته باشن اون زن را غسل بدهن یه مشکل اجتماعی داره. اذن یدخل ذلک علیهم ولکن نه، ما نگفتیم باطله که، ما بس وجوب داریم صحبت نیست. این روایت دلالت دارد، ادامش هم فرموده ولکن یغسلون کفیها، همون کفشه بشورن کفایت میکنه. به نصوصیه دلالت دارد باز این روایت که غسل دادن واجب نیست، هم صدرش و هم ذیلش دلالت داره غسل دادن واجب نیست. اگر اونا معارض بودن این میاد حل تعارض میکنه، این میگه اون یطفن به سیابا که گفته است اون جواز را میگوید، اون که گفته یسبب نه اون روایت مثلا افضلیت را میگوید. مرحوم آقای خویی همین روایت را و این روایت داود ابن فرقد تمسک جسته و فرموده و حب مقتضای این روایت داود ابن فرقد جای احتیاط هم نیست. حضرت فرمود کار خوبی نیست، پس جای احتیاط هم نیست. اینی که سید فرموده احوت این از غسل بدهد، حرف سید درست نیست، احوت خلاف این روایت هم رد کرده احتیاط مرحوم سید را به این روایت داود ابن فرقد. لیکن اینم درست نیست، احتیاط سید احتیاط مستحبه، احتیاط مستحب قوامش به احتمال تکلیفه، شاید. خب شادی روایت دروغ باشه، ثقه است، ولی یقین که نداریم که بابا مگر این همه در جایی که حجت شرعیه دارید احتیاط نمی کنید؟ در کثیری از موارد اصلا جای احتیاط مستحبی نه، حجت شرعیه داریم لازم نیست، ولی بازم بگیم جای احتیاط هست. فقط زیادی که اینجا داره اینه که اینجا زیادی اینجا اینه که میگه چیز بدیه. خب چیز بدیه ثابت که نیست که، شایدم چیز خوبی باشه، واجبم باشه، اصلا مثل شیخ مفید اینا فرمودن، شایدم اینجور باشه. همین شاید عیبی نداره. احتیاط مستحب احتیاط به لحاظیه، به لحاظ تحفظ بر واقع، احتمال واقع در اینجا داده می شود. احوت مستحبی که مرحوم سید فرموده منشأ دارد که احتمال تکلیف باشد. اشکال چیه؟ یقین نداریم، شاید واجب باشد. حجت که رفع احتیاط نمی کنه که، حجت داریم مرغوب عن است، اما احتمالم میدیم واجبه، احتمالم میدیم واجبه. خب اینه که این احتیاط مرحوم سید درسته. اینجور شد پس دو طایفه از روایات داریم، یکی میگوید غسل واجب نیست، یکی میگوید غسل واجب است. اینا رو هم زمینه بکنید باز دیگه. خصوصا روایات طایفه اولا از نظر سندی بهترن از طایفه ثانیه. طایفه ثانیه بعضی هستن گفتن همشون ضعیف و سنده. کثرت اون روایات، اعتبار قوت اون روایات، نصوصیت اون روایات سبب میشه که ما به ظاهر روایات طایفه ثانیه عمل نکنیم، خصوصا که قسم دوم از روایات طایفه ثانیه، قسم دوم یه جمع دیگه ممکنه بکنیم. قسم دوم که فرمود زنی مرده و لیس معها الا رجال، خب این رجال اطلاق داره، رجال محارم یا غیر محارم. اون روایاتی که می گفت محارم باشد غسلش باید بدهن، اونا قرینه می شود که ما رجال اینجا را، ولو خلاف ظاهره، رجال اینجا را حمل بکنیم بر رجال محارم. این که گفته قسله ها، اون رجال مراد رجال محارمه. اینم که گفته من ورای صبح، اینم منافات با محرمیت نداره. در زوج و زوجم روایت داشتیم من ورای صبح، در عمه داشتیم من ورای صبح، استحبابش عیبی نداره. حمل میکنیم روایات قسم ثانی از طایفه ثانیه را بر محارم. ما اونا سنداش خوبن، اینا سندای خوبی دارن، یه جمع دیگه ای دارن. اونا که جمع ندارن، این جمع را ندارن، از نظر موضوعی با طایفه اولا یک موضوعن، اونا سندشون هم خوب نیست، سندشون عالی نیست، دیگه اینا را اضافه کنید. مشهورم که به طایفه اولا عمل کردن. همه اینها را که به هم زمیمه بکنید، ایمان میارید به این حرفی که سید فرموده، که فرمود بله اگر مماثل نبود قوسل ساقط است، دفن می شود بسیابش گرچه احوت. مرحوم سید مثل که استحباب را نتونسته استفاده کنه، استحباب با حرف درستی هم فرموده، مرحوم سید احوت فرموده، نه فرموده افضل. حق با مرحوم سیدم، ما میگیم احتیاط مستحبه نه افضله. چرا؟ چون اون روایت داود ابن فرقد که حجت داریم، افضل حجت میخواد، افضلیت با اون روایت داود ابن فرقد نمیسازه. داود ابن فرقد گفت اذن یدخل ذلک علیهم، یک عیبیه، یک منقصتیه، او با افضلیت نمی سازد. اینه که همون احوتی که مرحوم سید فرموده درسته. ما به طایفه اولا ازهریتشون، اشهریتشون، اقوائیتشون رفعیت می کنیم. از اینجور می گیم حالا، ما به طایفه اولا اکثریتشون، اشهریتشون، اقوائیتشون، ازهریتشون رفعیت میکنیم از طایفه ثانیه. طایفه ثانیه رو حمل میکنیم بر جواز، نه بر استحباب. این دفعه بر جواز حمل میکنیم. چرا؟ به قرینه روایت داوود بن فرقد که افضلیت رو نفی میکنه. یه مثلثی شد طایفه اولا، قرینه میشود بر حمل طایفه ثانیه بر جواز، نه بر افضلیت، به خاطر تا روایت داود بن فرقد که افضلیت را نفی می کند. جایز مست مخیره، عیب نداره، مثل خیلی جاها که مخیره غسل بدهد. هر دو مرغوب عنها، عیبی نداره. چرا نشم عبادت؟ عبادت مکروه بس چیه دیگه؟ بابا اما توجیه برای همه جا هست دیگه، عیبی نداره دیگه. من جهت اخرای از ذاتش عبادت است، محبوب است، اما از یه جهت دیگری یه نقصانی داره که منشأ به اصطلاح حزازت مثل غسل در به اصطلاح مثل نماز در حمام متخصص شده به یک چیزی که حزازت داره. خب روایت چی؟ نه اونا نه این حرف معنا نداره. این اون روایات که میگفت وزی سقوط و قسله، میگفت سقوط و قسله نکن، نه میگه توف سقوط و قسله، میگه قسلش ساقته، قسلش ساقته، توفن و بسیابا. بابا که غالبا اصلا امکان داره که بابا که اصلا غالبش امکان داره من برای سیاب حمل بر فرد نادره، تدفن و سیابا سقوط و قسل را بیان. خب بگذاریم، هازا تمام الکلام در این مسئله چهارمی که گفتیم بنا معنای مماثل نیست، معناش این نیست که وجود ندارد، یعنی مماثلی که اقدام بکند نیست. حداقل دو بار تا بالی را گفتیم معناش اینه. خب نه بابا اونا دیگه علل قاعده مرحوم سید فرموده. بابا ما میخوایم احتیاط مستحب بکنیم، باید احتیاط ما احتیاط باشه، احتیاط ما باید احتیاط باشه، همراه خلاف احتیاط نباشه. اگر میخوای احتیاط بشود احتیاطش به اینه، از زیر لباس لمس نکنی، نگاه نکنی، بعدم تنشیف بکنی. اگر میخوای اینا مقوم احتیاط مستحبیه که اینا دلیل نمیخواد. تتمه کلام سید مقوم احتیاط مستحبیه که فرموده، او که بیان نکرده چجوری در این مقام که نبوده. نه این نفر خوب نیست. حالا اگر میخوان بکنن چجوری باید انجام بدن؟ بعد در این بیان در میدونم. بابا گفت ترکش کن، بابا ول کنی کار نکن. این معناش اینه که اگر ترکم نکردی هر جور میتونی قصر بدی؟ نه، میگفت ترقیب به ترک میکنه، اما اگر خواستی انجام بدی چجور؟ از این حیث ساکته. بله؟ خب حالا عرض می کنم این تمام مسئله مشکلی ندارد، ولیکن در روایات ما بعض روایات دیگه هم داریم، شاید سند بعض از اونها را هم بشه درست کرد که اونها جواز غسل را نمیگن، اونها من از غسل نمی کنن، لسان اونها اینه که مثلا کفش را بشورد. بله بعضی از اون روایات اینجور بود، الان همی که خوندیم که روایات معتبرم بود، لکن یغسلونه کفیها. بله و بعض روایات دیگه اونجام بود که بعض تیمم داره، یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم یغسل ظهر کفیها. روایات دیگه‌ای به یک مضامین دیگه‌ای هم در این باب هست، تیمم هم توش هست، ولیکن این روایات احدی از فقهای شیعه عمل نکرده، لذا ما وارد بحث اونام نمیشیم. استحباب اونا رو هم نمیتونیم بگیم که کفش بشوره استحباب داره، چون اون روایات معرضون عن کل، حتی مثل آقای خویم اینجا دیگه اینو ملتزمه، معرضون عن کل است، ما به اونها نمیتونیم فتوا بدیم. اون روایات دیگری که در باب هست به السنه مختلفه، ولو بعضی از اون روایات سندش تمام است، چون معرضون عن کل است اونها قابل عمل نیستن. همین مقدار که سید فرموده کافیه، اذا لم یکن مماثلون حتی الکتابی والکتابیه سقط الغسل، لکن الاحوط تقصیل و غیر المماثل من غیر لمس و نظر من وراء سیاب ثم تنشیف بدنی که عرض کردین همه اینها محقق احتیاطن، نیاز به آیه و روایت نداره. مسئله 5 هر قابل همون قابل چی گفتم بعض صحیح و سنده اشاره به همون داشتم، قابل عمل نیست اینها. بله خب دیگه الان که من تو ذهن مهم نیست الانش. مسئله 5 زیلش قابل عمل نیست، اخذ میکنیم. صدرش قابل عمل، اخذ اون را اخذ میکنیم، اخذ نمیکنیم، ایبی نداره. مسئلتون یشترت فی المقصل ان یکون مسلما بالغا عاقلا 12 نه بعضیاش تکرار دیگه. مقصل باید مسلم باشد، ان یکون مسلما الا همون جای استثناء زدیم، باید مسلمان باشد. چرا باید مسلمان باشد؟ بعضی ها فرمودن که وقتی که دلیل داریم غسل سنی باطله دیگه کافر به طریق اولا، دلیل داریم غسل سمخالف که با اینکه مسلم است ظاهرن باطل است، کافر دیگه به طریق اولا. بعضی بین استدلال کردن گفتن بایستی مسلم باشه، ولیکن این علل مبناس یه بحثیه در اعمال مخالف که آیا اعمال مخالف صحیح هست، قبول نمی شود، مقبول نیست، یا این که باطل است. طبق اون چه سابق ما ملاحظه کردیم، مشهور قائلن که اعمال مخالفین صحیح مقبول نیست. این که در روایت محمد ابن مسلم هست که اعمالشون که رماد نشتدد به ریح، میخواد بگه فایده نداره، از اون روایات بطلان استفاده نمی شود. وقتی بطلان استفاده نشد، صحت علال قاعده یه. گفته نماز بخوان، فرض که شرایط داره دیگه. گفته غسل بده، تکلیف با غسل بینا متوجه دیگه. فرض اینه اینا غسلی میدن به نحو شیعه، شیعه را غسل میدن به نحو شیعی. خطابات شامل این غسل می شود، انطباق قهریه، اجزا عقلیه. ولی به اون دلیل فرمودن نه، ما دلیل داریم که اعمال مخالف باطل است، پس کافر هم به طریق اولا. ما هم تو ذهنمون هم حرف مشهوره، ما نتونستیم دلیلی پیدا کنیم بر بطلان اعمال مخالف. فقط در باب زکات داره که زکاتی را داره داده دوباره بیاره، لأنه وزعها فی غیر موضعها. زکات باید به مؤمن بدهد، ای به غیر مؤمن داده، شرط نداشته. شاید بشه اصلا از اون روایات هم استفاده کرد که نه اصل عملشون صحیح و مقبول نیست. لذا این که بگوییم غسل کافر، این مختص باب غسل نیست، کلن عبادات کافر، نماز کافر، صوم کافر، یشترتو در صحت عبادت الاسلام. این که بگوییم یشترتو فی صحت کل عبادتن الاسلام، مستدلن به این دلیل نه، یعنی دلیل ناتمامه. پس به چه بیان یشترتو که در عبادات یشترتو اسلام؟ خب بیان دوم اینه که عبادات قربی هن، قصد قربت از غیر مسلم متمشی نمی شود. قصد قربت از غیر مسلم متمشی نمی شود. این بیان دومیه که برای شرطیت اسلام در صحت عبادات گفته شده. ولیکن این دلیل مخص از مدعاست گذشم این دو روز قبل که نه فل جمله میتونه کافر قصد قربت بکنه، خصوصا فی زمان هازا که اهل فرهنگ و ثقافت و ایناست، خیلی اعتقادش محکم نیست به اون مسیحیت و نصرانیت. میگه تو هم حق میگی، اون هم حق میگه. خب میخوای غسل بدم، عیبی نداره، ما اهل غسل هم در شریعت ما هست، حالا ما اوجور غسل میدیم، تو ایجور، تو میگی ایجور، ما ایجور غسل میدیم، مسئله این. بعض روشن فکرام همین حرفای غلط را میگن دی. امکان داره قصد قربت از تمشی قصد قربت، اون کسی که اصلا در صدد بر میاد نماز بخونه، ما میگه من مسیحیم، من یهودیم، میخوام عبادت را مثل شما انجام بدم، همین نماز را میخونه، قصد نماز میکنه، قصد قربت میکنه. نماز همین عبادات دیگه، عبادات متفرقی که جمع شده. خب اینم که اخص از مدعاست، میماند بیان کافری که خدا رو قبول داشته باشه، ولی اون مشرک هم هست قصد قربت. بابا اونا میگفتن لیقربون الالله زلفا، قصد قربت ممکنه متمشی بشه. اگر نه، ما میگیم اخص از مدعای بعضی مواردش خدا رو قبول نداره، قصد قربت متمشی نمیشه. قبول شا اگر احتمال بدهد رجاءً بیاورد قصد قربت محقق است. بله اونم بسته نیست، درست. خب اینه که این دلیلم اخص از مدعاست. بعضی به یک وجه ثالثی استدلال کردن که آیه شریفه و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمی شود. این هرگز قبول نمی شود میگن کنایت بطلان عمله. این قبول غیر از اون قبولیه که انما یتقبل الله الاعمال من المتقین. فلن یقبل من یعنی به درد نمی خورد، کنایه است. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، کنایه است به درد نخوردن عملش هست. شرط صحت عبادت به حکم این آیه شریفه اسلامه، وگرنه عملش باطله. اگر کسی این ظهور را ازعام کرد، همین بیانی که عرض کردیم، فبها. و اگر گفت نه، ایرم میگه قبول نمیشه، نمیگه باطله. دلیل شرطیت اسلام در عبادت منحصر میشه به اجماع. ما اجماع داریم، لعل اجماعش اصلا بین المسلمین، نه اجماع فقهای شیعه، اجماع بین المسلمین اینه که یشترطو فی صحت العباده الاسلام. عزف الى ذلک در محل کلام، عزف الى ذلک که خطابات غسل، خطابات نماز متوجب مسلمین جهزو اطلاق. اطلاق که میگوید غسل المیت واجبون، میخواد به مسلمان ها بگه این را انجام بدید. اطلاقش نسبت به کفار هم مثلا مشکل دارن، مکلف بفرو بحث دیگه. مورد بعضیش در مورد خاص جهزو موتاکم، خطاب مسلمانایی که جهزو موتاکم نه با کفار، قابل مناقشه است. آنها به عنوان مؤید عرض میکنیم، لذا این کلمه اول که یشترط ان یکون المغسل مسلمن جای تعلیقه نداره. یکی بگه علل احبت اینا، بله عقلش مگر آدم از دست بده. یشتری واضح، یشترط ان یکون المغسل مسلمن، ادامه کلامش.